بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در جلسه گذشته عرض شد که تعلقات آدم، علاقه هایی که انسان به غیر خدا و ولی خدا داره، به خصوص اگر تعلقات آلودگی ها باشه، علاقه های پست باشه، برایندش یک زمانی که خدا از آدم امتحان سنگین میگیره ممکن آدم رو زمینگیر بکنه. اگر آدم آلودگی هاش یه موقعی طوفانی بشه، تحریک بشه، اگر آدم ریاست طلبی ها، دنیا طلبی هاش گل بکنه، تو فضای گناه قرار بگیره، یه موقعی هستش که آدم تو فضای گناه نیست، خیلی گل نکرده، اما یه زمانی هستش که شهوت ها، ترس ها، غضب ها طوفانی میشه. وقتی که غضب به اوج برسه و خیلی کار آدم از دستش برمیاد، وقتی شهوت طوفانی بشه خیلی کارا ممکنه بکنه که حتی خودش هم فکر نمی کرد قبلا که اینجوری باشه. وقتی که کینه ها، حسد ها، لجبازی ها تحریک بشه، وقت کارهای آدم میکنه که عبرت بشه برای تاریخ. مردم کوفه همینجوری وحشی شدن، همینجوری وحشی شدن. ولی مردم کوفه همونجور که دیروز خدمتتون عرض کردم، یه مش مردم معمولی بودن، رو پیشونیشون نوشته نشده بود که جانی بالفطره، اینجوری نبود، ولی شدن. امام حسین علیه السلام رو مردم شام نکشتن. اگه مردم شام میکشتن میگفتیم کسانی بودن که اسلامشون رو از معاویه گرفته بودن، چون میدونید مردم شام 30 سال تقریبا، 30 سال که تقریبا نه تحقیقا دیگه، 30 سال معاویه بالا سرشون بود. اسلامشون اسلام، حالا به تعبیر امروزی ما، آمریکایی بود، اسلامشون رو از او گرفته بودن. اما مردم کوفه که اسلامشون رو از معاویه نگرفته بودن، مردم کوفه که امیرالمومنین رو دیده بودن، حکومت علوی رو دیده بودن. امام حسین رو مردم شام نکشتن، مردم کوفه کشتن. خیلی هاشون غریبه نبودن، آشنا بودن. امام حسین روز عاشورا بعضیاشون رو صدا زد به اسم، فلانی 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 تو نبودی برای من نامه نوشتی؟ صدا زد به اسم. تو زیارت عاشورا یه جمله میخونید، نمیدونم توجه کردید بهش یا نه، میگید لعن الله امتن اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک. خدا لعنت کنه اون امتی رو که اسباشون رو زین کردن و لگام زدن و خودشون نقاب زدن، روز عاشورا چهرهشون رو پوشوندن، نقاب زدن و تنقبت. چرا؟ چون خب خجالت میکشیدن، امام حسین میشناسشون، امام حسین میشناختشون، خجالت کشیدن، غریبه نبودن. اینه که عرض میکنم، دیشبم خدمتتون عرض کردم که آدم واقعا تو محرم وقتی است که خودش رو محاسبه بکنه که به هر حال خودش جزء چه گروهی هست. منی که گاهی موقع‌ها تو دعواهای خانوادگی و فامیلی، یه موقع‌هایی تو دعواهای خانوادگی و فامیلی عصبانی میشم، عدسم در میره، وقت به همونی که نزدیکه، به همونی که فامیل هستش، دروغ میگم، غیبت میگم، میکنم تهمت میزنم بهش، کینشو به دل میگیرم. به قول یه استادی میگفت مایی که گاهی موقع یه پشه کفرمونو در میاره و گاهی موقع کفرم میگیم، خودمونم گاهی موقع میگیم کفرمون در اومد. چقدر آدم میتونه وایسه پای امتحانهای خیلی سنگین؟ تو فضای گناه اگه آدم قرار بگیره و تحریک بشه آلودگی ها، چقدر میتونه مقاومت بکنه؟ خوش به حال اون کسی که میتونه، خوش به حال اون کسی که میتونه. به هر حال مردم کوفه شناختشون خیلی درس داره برای آدم، خیلی عبرت داره. مردم کوفه جانی بالفطره نبودن، آدمایی هم بودن که یواش یواش فاسد شدن. اصلا آدم از اولی که به دنیا میاد خوب به دنیا میاد، آدم فاسد به دنیا نمیاد که. آدمی که به دنیا میاد خائن و جانی که به دنیا نمیاد، به تدریج خائن میشه، جانی میشه. شمر و خولی و سنان یه شبه درست نمیشن، به تدریج درست میشن. شما باورتون میاد، شاید بسیاریتون شنیدید این رو، که شمر یک زمانی جزو سربازان امیرالمومنین بود تو صفین، از مجروحین جنگ بود، تو لشکر امیرالمومنین بود. حالا بعضیه که میان جزو مثلا رده‌های بالاتر بود که فرماندهی هم داشت، حالا اون اگر نبود قطعاً جزو سربازان بود که مجروح هم شده بود. یعنی اگه تیر به جای اینکه به دستش یا به پاش خورده بود، به گلوش یا به قلبش می‌خورد، ما امروز شمر رو جزو شهدای اسلام می‌شناختیمش. مجروح بوده، ما امروز شمر رو جزو شهدای اسلام می‌شناختیم. اما همین شمر 20 سال بعد که کربلا شد، شد جزو کسانی که اون جنایت‌ها رو انجام داد و از جلادای کربلا شد، از خط مقدم جبهه علی اومد تو خط مقدم جبهه عمر سعد. اگه 20 سال قبل کسی بهش میگفت شمر تو یه روزی یه کاری میکنی که تا ابد ننگ دارن آدما از کار تو، باورش نمیشد. 20 سال قبل از کربلا، اون موقعی که جزو لشکریان از امیر بود، باور نمیکرد، ولی شد. آدم به تدریج خراب میشه. مسعودی یکی از مورخین بزرگی است که شیعه و سنی معمولا ازش نقل میکنن. یه کتاب تاریخ داره به نام مروج الذهب. تو این کتابش نقل کرده که یه مرتبه پیغمبر اکرم و امیرالمومنین نشسته بودن، زبیر هم سومینشون بود، نشسته بود با یه لبخند مهربانانه به امیرالمومنین نگاه میکرد، با یه لبخند مهربان هست امیر رو نگاه میکرد. پیغمبر ازش سوال کرد که زبیر دوستش داری علی رو؟ گفت آقا معلومه که دوستش دارم، علی خیشمه. درست هم میگفتی که چون امیرالمومنین زبیر پسر عمه هست امیر بود، پسر عمه هست امیر بود و امیرالمومنین پسر دایی او بود. گفت معلومه که دوست دارم علی رو، علی خیشمه. پیغمبر فرمود اما زبیر یک روزی به ظلم در مقابل علی میایستی. زبیر با ناباوری گفت من در مقابل، اصلا باورش نشد، ولی 30 سال بعد وایساد در مقابل امیرالمومنین. باورش نمیشد. زبیر همون کسی بود که تو تشییع جنازه حضرت زهرا که خصوصی خصوصی بود، شما دیگه همتون میدونید تشییع جنازه حضرت زهرا رو اخص خواص تو شرکت داشتن، مثل سلمان، مثل مقداد، مثل ابوذر، اینا تو شرکت داشتن، نه هر کسی. و به زبیر هم گفتن بیا، به زبیر هم گفتن بیا. و همون زبیری که تا این حد خصوصی بود، اما یه روزی هم در مقابل امیرالمومنین ایستاد. اگه آدم خودشو گردگیری نکنه، گرد و غبارها و غفلتها به تدریج آدمو خراب بکنه. اصلا شیطان ترفندش همینه. تو قرآن همتون خوندید شیطان سیاست بسیار بسیار کارآمد و بسیار نافذش تدریجی نفوذ کردنه. صبرش هم خیلی زیاده، گام به گام آهسته آهسته وارد زندگی و روح آدم میشه و آدم فاسد میکنه. هر از گاهی آدم باید خودشو چک بکنه، واقعا نیاز داره هر از گاهی خودش رو یه مرتبه مرور بکنه. بذارید من همین رو یه مقدار خدمتتون عرض بکنم. شما قرآن رو همتون این آیه رو خوندید که خداوند متعال میفرماید ولا تتبعوا خطوات شیطان، مواظب خطوات شیطان باشید که دنبال او نرید. خطوات با ته به قول خودمون دستدار، خطوات جمع خطوه است. خطوه اون گام‌هایی هستش که دزد وقتی شب بخواد بره یه جای دزدی چجوری قدم، اونجوری نیست که بلند بلند قدم برداره سر صدا بشه، قدم‌ها کوتاه آهسته آهسته، اینا رو بهش میگن خطوه. قرآن میگه از این گام‌های آهسته آهسته و پنهان شیطان که وارد زندگیتون میشه مواظب باشید، دنبال اینا رو تبعیت نکنید، اینجوری وارد زندگیتون میشه. یه جمعی خدمت پیغمبر اکرم رسیدن، این روایت تو بهار الانوار هستش، گفتن یا رسول الله نخاف و علینا نفاق، ما میترسیم منافق باشیم، ما میترسیم منافق باشیم. پیغمبر فرمود برای چی؟ گفتن یا رسول الله ما وقتی پیش شما هستیم یک حالات خوشی داریم، خیلی حالمون خوبه، صفای مجلس شما و نفس شما که به ما بخوره حالمون خیلی خوبه، که انا نعاین الاخره و الجنت و النار، گوی آخرت رو میبینیم، بهشت و جهنم رو میبینیم وقتی پیش شما هستیم اینقدر خوبیم. اما وقتی میریم بیرون دنبال کار و کاسبی و بازار و دنبال وسایل زندگیمون افت میکنیم، میریم حال دیگه نداریم. خب این نفاق دیگه، پیش شما یه جور، پشت سر شما یه جور دیگه. نخاف علینا نفاق، میترسیم منافق باشیم. پیغمبر فرمود این نفاق نیست، زاکه خطوات شیطان، این گامای شیطانی که آهسته آهسته داره تو زندگیتون وارد میشه، به تدریج داره میاد. حواستون باشه، این حالاتتون که عوض میشه مراقب خودتون باشید. بعد پیغمبر فرمود که اگر شما میتونستید اون حال خوبتون رو، اون حال خوشتون رو نگه دارید، مثلا خیلی از ماها که تجربه کردیم ماه رمضان که شیاطین در غل و زنجیر هستن، خب زورشون نمیرسه، آدم حالات خوبی داره، چه بسا هر شب سحرا بلند شه، حالا لااقل برای سحری خوردنم که دیگه بلند میشی، ولی بالاخره سحر رو درک میکنه دیگه. اما یه روز که میگذره بعد از ماه رمضان، نمیدونم صبحش نزدیک طول آفتاب شد، یه روز که میگذره، یعنی شیطان همون کنار وایساده در کمین، به محض اینکه ماه رمضان تموم شه مچو بگیر. آدم باید این چیزا رو چک بکنه خودش رو که خب چرا انقدر باید تنزل بکنه، چرا انقدر باید افت بکنه. پیغمبر فرمود اگه میتونستید اون حال خوشتون رو مستدام نگه دارید، اگه میتونستید بر او باقی بمونید، لشاهدتم الملائکه ولمشیتم علی الماء، میتونستید ملکوت رو ببینید، میتونستید رو آب را برید. خب ببینید، حالا یعنی انقدر اهل یقین میشدید که براتون رو آب رفتن و رو زمین رفتن فرقی نمیکرد. ماها که اهل یقین مثل خود بنده اهل یقین نیستیم، آدم وقتی که رو مثلا فرض کنید تو هواپیما میخواد بشینه، یه جایی میخواد بشینه که نه به آسمان، به قول رضا شاه میگن هیچ موقع سوار هواپیما نشد، میگه آدم سوار، آدم عاقل سوار چیزی نمیشه که نه به زمین بنده نه به آسمون. حالا کاری ندارم، من حرف او رو دارم نقل میکنم. وقتی آدم تو هواپیما میشینه شروع میکنه ذکر گفتن و بسم الله الرحمن الرحیم و آیت الکرسی و اون دعای سفر رو خوندن، سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، هی ذکر میگه. خب اما وقتی رو زمین مثلا تو تاکسی میشینه دیگه بسم الله هم نده، خب تاکسی دیگه رو زمینه دیگه، اینجا سفته دیگه، اینجا دیگه احتیاج به بسم الله نداره، غافل از اینکه بابا همون دعای سفر اون یه زمانی رو الاغ میخوندن، دعای سفر مال موقعی که سوار الاغ میشدن، بله خب رو الاغ هم آدم بشینه ذکر بخواد بسم الله داره، والا اگه همونجا آدم یادش بره و نگه، چه بسا به جای اون مرکب یه مرکب چوبی میارن به پر روش تخت قصال خونه، همه جا احتیاج داره. منتها ماها گاهی موقع اینجوریه، رو زمین که را میریم فکر میکنیم با خودمونه، اینجا رو هوا که میریم نه اونجا میترسیم. اونی که اهل یقینه میدونه چه رو زمین بره، چه رو آب بره، چه رو هوا بره، یکی دیگه باید نگهش داره، فرق نمیکنه که، بگه فرق میکنه، واقعا فرق میکنه. یعنی مثلا فرض کنید اونجایی که رو زمین میریم دست خودمونه. میگن مرحوم سید مرتضی علم الهدا، برادر سید رضی که جامعه نهج البلاغه بود، ایشون تو بغداد درس میگفت، فقیه بزرگوار تو بغداد محل زندگیش بود و درس میگفت. یه شاگردی بود، این یکی در میون دیر میرسید، معمولا دیر میومد مدرسهش دیر میشد. یه مرتبه مرحوم سید مرتضی بهش گفتش که تو چرا همیشه دیر میای؟ آقا من خونم اون طرف دجله است. خب اون موقع ظاهرا پلی چیزی نبود، با قایق باید میومدن، با یه بلم باید این عرض دجله رو طی میکردن. میگفت گاهی موقع قایق نیست که من بتونم بیام این طرف، دیر میرسم. سید مرتضی یه کاغذ یه چیزی توش نوشت، گفت اینو داشته باش، برو یه گوشه تو دجله، یه جایی که کسی نبینتت، محل ازدحام جمعیت نباشه، اینو داشته باش، رو آب را بیا بیا سر وقت میرسی، احتیاج منتظر قایق هم نباش. اینم گفت باش دیگه، با اعتماد رو همون کاغذ که استادش یه کسی مثل سید مرتضی با اون عظمت نوشته بود، یه گوشه میرفت که هیچ کسی نبینش صبح زود، و رو آب رد میشد میواد این طرف. یه مرتبه به خودش گفت که ببینیم چی تو این کاغذ نوشته معجزه میکنه. کاغذ رو باز کرد، دید نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. گفت همین، تا گفت همین رفت تو آب، چون خیال میکرد الان یه ذکر عجیب و غریبی نوشته، عجیب عجیب نوشته، بسم الله که خب حالا غافل از اینکه بابا همین بسم الله همینه که حضرت نوح گفت، تو قرآن خوندید، با 4 تخت پاره، حالا اون موقع که کشتی خیلی مجهز نبود، مردم رو نجات داد، قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها، تکه کرد به خدا نوتال و رو آب رفت. این تا گفت همین رفت تو، چون تا حالا اعتماد داشت، اما الان دیگه اعتمادی دیگه نیست، الان دیگه اعتمادی نیست. به هر حال حالا من ایناش دیگه حاشیه رفتم، یه مقدار عذر میخوام ازتون. اون کلام پیغمبر مقصودم بود که به اصحابش فرمود که این تغییر حالاتتون اینا ردپای شیطونی که یواش یواش داره میاد، که اینجا که پیش من میاید حال خوشی دارید، بعد که میرید یه مقدار افت میکنید، مراقب خودتون باشید. من یه علامتی عرض بکنم خدمتتون، این علامت خوبیه که آدم میتونه خودش رو یه مقدار با این علامت بسنجه که اون ردپای شیطان داره میاد تو زندگیش و نفوذی تو روحش داره میکنه یا نه. اولین علامت این که آدم بیمار شده و شیطان نفوذ کرده تو آدم، اولین علامت این بیماری این هستش که آدم نسبت به مسائل معنوی بی اشتها میشه، بی میل میشه. همونجور که هممون تجربه کردیم وقتی مریض میشیم نسبت به غذا بی اشتها میشیم، اولین علامت مریضی روح انسان اینه که نسبت به غذای روح یعنی معنویات، ارتباط با خدا، دعا، سال تا سال میگذره حال دعا نداره، سال تا سال میگذره تو نماز حال پیدا نمیکنه. حالا یه بار، دو بار، ده بار میشه که آدم بی حال باشه، اما همیشه بی حال، این نشون دهنده اینه که بیماری تو آدم هست. همیشه آدم بی رمق باشه که اصلا حوصله نکنه که یه مفاتیحی برداره خودش به خودش، نه اینکه حالا حتما شب قدر باشه، یه مناسبت باشه، نه، آدم میخواد با خدا بشینه حرف بزنه، حاجتی هم نداره، اینجور نیست که حتما هم به خاطر حاجت اومد، اصلا دوست داره با خدا بشینه حرف بزنه. این خیلی خوبه، ولی اونی که تو کل سال اصلا یه همچین چیزی تو دلش نمیاد، این علامت بدیه. اولین علامت مریضی روح بی اشتهاییه نسبت به مسائل معنوی. آدم خودشو باید مداوا کنه، اگر مداوا کرد خوش به حالش، اگر نکرد و این مریضی پیشرفته شد ادامه پیدا کرد، دومین علامت میاد. دومین علامت شکه نسبت به بعضی از باورها و عقاید دینی، آدم دچار شک میشه. این معلومه که دیگه بیماری پیشرفته تر شده و شیطان نفوذ بیشتری کرده، گام به گام اثرش در ما این هستش، آدم تردید میکنه تو بعضی از باورهای دینیش. اگر اینجا هم آدم خودشو مداوا نکرد، اثر سومش ریبه. ریب یعنی سوء ظن، یه مقداری درجهش دیگه خیلی خرابتر از شکه، یعنی دیگه آدم سوء ظن تو مسائل دینی پیدا میکنه که بابا خیلی از اینا رو آخوندا خودشون در آوردن، خیلی از اینا از خودشون در آوردن. و اگر اینجا هم خودشون مداوا نکرد، چهارمین علامتش کفره، تکذیبه، میزنه زیرش، اصلا دیگه باور نداره، کفر. ولو خجالت بکشه کفر رو به زبان بیاره، چون بالاخره اینو به عنوان یه آدم مثلا خوب و متدین میشناختنش، خجالت بکشه به زبان بیاره، اما تو دلش کفر داره، تو دلش باور نداره، قبول نداره. البته ولو به زبان هم نیاره، وقتی یه جایی حتما به زبان هم میاره، کی؟ دم مرگ. دم مرگ دیگه اینجوری نیست که هر کسی بتونه خودشو نگه داره، خودشو بپوشونه. دم مرگ دیگه معمولا آدم خودشو بیرون میریزه. وقت شما یه مرتبه میبینی که همین آدمی که به ظاهر آدم خوبی بود داره کفر میگه. خدا رحمت کنه حضرت امام رو، من دقیقاً یادم هست ایشون یه چیزی نقل میکرد، یه خاطری از یکی از بزرگان نقل میکرد که من دنبال کردم، حالا از امام اسم نمیبرد، من دنبال کردم اون خاطری که امام از قول اون بزرگ نقل میکرد. اون بزرگ مرحوم آیت الله گلپایگانی بود، امام از ایشون این خاطره رو گرفته بود، و وقتی حضرت امام داشت این خاطره رو میگفت، هی مکرر میگفت معاذ الله، ما پناه بر خدا، پناه بر خدا. خاطره اینه، آیت الله گلپایگانی میفرمودن که من جوونیام یه رفیقی داشتم، طلبه بود، از اهالی، حالا یکی از شهرها بود، الیه لزوم نداره شهرشو بگم، میگفت با من رفیق بود و همدرس و هم بحث بودیم با هم دیگه. یه چند سال گذشت، درسش چی؟ حالا تقریبا سطح بالایی از درس رو گذروند و رفت شهرشون، ولی با هم دیگه هنوز نامه می نوشتیم و مکاتبه داشتیم، ولی هم دیگه رو نمی دیدیم. تا اینکه بعد از چندین سال آقای گلپایگانی میفرماید که من شنیدم که اون رفیق من خیلی مریضی سنگین و سختی داره و تو بستر شاید احتضار باشه که دیگه نتونه از اون بستر بلند شه. ایشون میفرماید که من رفتم برای عیادتش، رفتم همون شهرشون. میگه وقتی رفتم کنار بسترش نشستم، دیدم نعوذ بالله کفر داره میگه. چه کفری؟ اینجوری داره میگه، ظلمی که خدا به من کرد احدی به من نکرد، ظلمی که خدا به من کرد احدی به من نکرد. من بچه هم کوچیکن، احتیاج به سرپرست دارن، منو داره میبره، منو داره میبره. ببینید اینجوری هستش دیگه، آدمی که از درون پوک میشه ولو خودشو بروز نده، اما یه جایی میریزه بیرون. این علائم رو داشته باشیم. این علائم علائم بیماری تا اون حد پیشرفتشه. آدم میتونه خودشو چک بکنه که شیطان یواش یواش که نفوذ میکنه بالاخره علائمشو ببینه، بدون چی هستش و خودشو مداوا بکنه، نگذره تا خدای نکرده به اون مراحل آخر برسه. در هر حال این سیاست شیطانه که کم کم آدمو فاسد میکنه، آدمو جانی میکنه، آدمو خائن میکنه به تدریج. شکی نیست که شیطان خودش میدونه، استاده، خودش میدونه که اگه بیاد همون روز اول بگه آقا عذر میخوام برو مثلا فرض کنید فحشا و زنا انجام بده، بت بپرست، از دیوار مردم برو بالا، میدونه که کسی گوش نمیده این حرفا رو، حداقل مؤمنین اصلا این حرفا رو گوش نمیدن اگه اینجوری بخواد روز اول بیاد بگه. ولی چه جوری میاد میگه؟ یک جوری دیگه، آروم آروم، صبر داره خودش. اول میاد آدم رو به کم قانع میکنه، آدمو کم میکنه. آدمای بد از اول بد نبودن، اول کم میشن بعد بد میشن. آدمو به کمها قانع میکنه. چه جوری؟ مکروهات، مشتبهات، چیزای شبهناک. مکروه میگه حالا این که مکروه، این کار که حرام که نیست، حالا چیزی نیست. فلان فیلم شبهناکه، فلان نگاه شبهناکه، حالا حرام که نیست، حالا چیزی نیست. فلان حرف شبهناکه، انشالله چیزی نیست. فلان غذا شبهناکه، انشالله چیزی نیست. فلان موسیقی شبهناکه، انشالله همه رو انجام میده. یعنی سقف پروازش میاد پایین، دینش یواش یواش حد اقلی میشه، لبه جهنم را میره. چون اون کسی که شبهناک ها رو مرتکب میشه، چه بسا ممکنه بیفته اون طرف، اون لبه را میره. اونی که به این کمها قانع میشه اینجوریه دیگه، میاد میگه آقا اشکالی داره ما مثلا فرض کنید با موسیقی آروم بشیم، یه موسیقی آرومی مثلا گوش بدیم و آرامشمون از اونجا بگیریم. حالا با فرض اینکه این موسیقی هم حلاله ها، با فرض میگم عزیز من ببینید یه موقع هست یه بار دو بار موسیقی به گوشت میخوره، حلال هم هست، عیبی نداره. اما عادت نده خودت رو که با موسیقی آرام بگیری. چرا با صوت زیبای قرآن آرام نگیری؟ چرا خودت رو میکشی پایین؟ یعنی دینداری تو حد اقلی میکنی. با یه چیزی که خیلی زور بزنیم بگیم فوقش جایزه، مستحب که دیگه نیست، درسته؟ خیلی دیگه هنر بکنیم بگیم جایزه. چرا اومدی به این کف، به این حد اقل قانع شدی؟ میگه حاج آقا خب مگه عیبی داره؟ میگم نه، خب عیبش این است که سقف پرواز اومده پایین. کسی که سقف پرواز، این خلبانا میگن سقف پرواز که بیاد پایین، به کوه هم ممکنه بخوره آدم، وقت ممکنه به مانع بخوری. یا چرا کم کردی همتت رو؟ برو بکش بالا. چرا آدمی که میتونه نمازشو اول وقت بخونه یکی دو ساعت بعد میخونه؟ چرا آدمی که میتونه نمازشو با جماعت بخونه فرادا میخونه؟ چرا خواهری که میتونه حجابشو با چادر نگه داره چرا میاد پایین؟ ببینید اینا هی پایین اومدنه، اینا هی بیتفاوت شدنه، اینا هی حساسیت ها کم شدنه. نگو که حاج آقا تو پس بخوای جلوی لذت های حلال خدا رو بگیری، خب خدا وقتی حلال کرده چه عیبی داره؟ ابدا. اتفاقا توصیه بعضی از بزرگان ما از اهل معرفت اینه که جوون از لذت های حلال استفاده کنه. اگه قرار باشه که ما لذت های حلال رو هم جلوشو بگیریم، حرام هم که جلوشو گرفتیم، وقت اون جوون میپکه، میگه اصلا این چه دینیه، چه خاصیتی داره که جلو همه چی رو گرفته. اتفاقا توصیه بعضی از عرفای ما اینه که از لذت‌های حلال استفاده کنید تا بتونید در مقابل حرام مقاومت بکنید. هیچ کسی جلوی حلال رو نمیخواد بگیره. خود خدا تو قرآن فرموده قل من حرم زینت الله، زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، که جلوی حلال رو گرفته، کسی نباید بگیره. بس این نیست که آدم جلوی لذت‌های حلالو بگیره، بس اینه که انصافاً تو خودت نگاه کن ببین بی‌تفاوت شدی، حساسیتت کم شده نسبت به دین یا نه. این بده، اون حساسیت کم شدن از باب بی‌اعتنایی، همیشه اون حد اقل‌ها رو انتخاب کردن. بعضی هستن میگن آقا ما رو هم بهشت را بده، همون دم در بهشت هم راهمون بدن ما رو بسمون. حالا این آدم همون نیست که تو دنیا به کم قانع نیست، اما به آخرت که میرسه دیگه هم به کم قانع میشه. این بده، آدم نباید همتش انقدر تو دینداریش بیاد پایین، به حد اقل ها اکتفا بکنه. شیطان وقتی که میبینه فردی اینجوری شد، یعنی شبهناک ها و مکروهات رو خیلی راحت دیگه انجام داد، یعنی اصلا دیگه هیچ عین خیالش تو اینا نیست، یه سنگر رو فتح کرده، بعد سنگر بعدی. سنگر بعدی این هستش که یواش یواش آدم رو نسبت به بعضی از گناهان صغیره بیتفاوت میکنه، دیگه میاد تو سراغ گناه کار میکنه، یه نگاه به نامحرم، یه لبخندی زدن، توجه میفرمایید؟ یه مثلا فرض کنید یه جایی رشوه‌ای گرفتن، البته من نمیخوام بگم اینا گناهان کوچیک، یا گناه رو نباید کوچیک دونست، ولی نسبت به بعضی از گناهان دیگه نمیشه صغیره. خب میاد میگه بابا این که چیزی نیست، حالا یه عده میلیاردی میخورن، تو حالا یه جایی رشوه گرفتی، این که چیزی نیست، که این همه فساد و فحشا و منکرات بعضیا دارن مرتکب میشن، تو یه نگاهی به نامحرم کردی، یه لبخندی زدی، این که چیزی نیست، که یه دروغ گفتی، حالا آدم که نکشتی، که این چیزی نیست. که ببینید این قدم دومی است که شیطان گام بعدی رو برداشته، گناه رو تو چشم آدم کوچیک جلوه میده، سنگر بعدی ما رو داره فتح میکنه. وقت اگر کسی یواش یواش این کار رو هم کرد، شیطان قدم بعدی رو میاد، کبیره ها رو هم اون وقتی که آدم انجام میده این خیالش نیست. قرآن چقدر قشنگ موعظه کرده، شما آیه قرآن رو ببینید، قشنگتر از این. یا ایها الذین آمنو، خدا با مؤمنین داره حرف میزنه ها، یا ایها الذین آمنو ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، مؤمنین چتون شده؟ نوبت به خدا که میرسه سنگین شدید، برای دنیا مثل فنر آدم از جاش میپره، 6 روز هفته رو یه ساعت قبل از اذان صبح میره تو صف اتوبوس وای میسه که به ادارش خوب برسه، اما جمعه که میشه نماز صبحش هم رفت. چطور شد اونجا قبل از اذان صبح بلندی، اما اونجایی که نوبت به خدا میرسه و دیگه هیچ انگیزه دنیایی نیست، سنگین آدم. یا ایها الذین آمنو ما، ببینید من میخوام این نکته قرآن رو یاد بفهم، خدا به مؤمنین داره اینا رو میگه ها، یا ایها الذین آمنو ما لکم چتون شده اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، وقتی بهتون میگن در راه خدا برید، اثاقلتم الی الارض، سنگین شدید و چسبیدید به زمین، ارزیتون بالحیات الدنیا، راضی شدید به کم، سقف پروازتون آوردید پایین، فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل. میدونید دنیا نسبتش به آخرت چیه؟ پیغمبر به این آیه که رسید انگشت مبارکشون رو زدن تو آب، انگشتشون رو زدن تو آب برای که نشون بدن ملموس و محسوس به اصحاب، زدن تو آب، فرمودن نسبت و مقایسه دنیا آخرت مثل این آبیست که به انگشت من چسبیده با دریا، دنیا به اندازه این آبه که به انگشت من چسبیده، آخرت به اندازه دریا. آدم به این قانع میشه، به این یه مقدار خیسی و دریا رو رها میکنه. مردم کوفه یواش یواش خائن شدن، فاسد شدن، جانی شدن، از اول اینجور نبودن. دیشب خدمتتون عرض کردم، خودتونم شنیدید کرارن، ابتدا اومدن با حضرت مسلم بیعت کردن، اما ابن زیاد وقتی اومد تو کوفه با 12 نفر، خیلی آدم میسوزه ها، با 12 نفر اومد تو کوفه، یعنی اگه هر کدوم از اون 18,000 نفر یه لیوان آب روش ریخته بودن سیل برده بود رو. اما ابن زیاد اومد تو مسجد کوفه، مردم رو جمع کرد، رفت رو منبر نشست. ببینید خیلی او نانجیب سیاست باز بود و میدونست چی کار بکنه، رفت رو منبر نشست، مردم هم نشستن، اول حرف نزد، سکوت، نگاه کرد تو چشمها، اون ابهت پوشالیش گرفت یه عده رو و ترسیدن، بعد دوتا جمله گفت، خیلی سخنرانی طولانی نکرد، گفت مردم کوفه سرهایی رو دارم میبینم رو گردنام مثل میوه های رسیده رو درخت که وقت چیدنشونه، که وقت چیدنشونه، اگر یکی از شما رو بفهمم که با مسلم هستید، در کنار او هستید، در امان نیستید، نه خودتون نه خانوادتون، تمام. پاشد رفت تو دارالعماره. این آدمای کم عقل ترسو، عرض کردم آلودگی های آدم وقتی که هیجانی بشه، تحریک بشه، ترسشون تحریک شد، طوفانی شد. یکی عاقلی نبود بهشون بگه بابا این 12 نفر با کل اون مامورایی که تو دارالاماره هستن مجموعا میشن 30 نفر، بریزید بگیرید اونجا رو، اگه میگرفتن تموم بود دیگه کار. اما خب مگه میذاره اون تعلقات و ترس ها چسبیدن به دنیا ها مگه میگذاره؟ زنا اومدن بعضی ها دست شوهراشونو گرفتن، یکی دست برادرشو گرفت، بیا حالا یکی دیگه هست به مسلم کمک بده، حالا تو بیا تو، کشیدن تو. حضرت مسلم دورش رو نگاه کرد، هیچ کسی دیگه نبود از اون 18000 نفر. خب ابن زیاد دید که یه پله اومده جلو، شیطان گام به گام میاد دیگه، دید یه پله اومده. این آدم ها آدم هایی هستن که کولی میدن، این آدم ها آدم هایی هستن که خوب سواری میدن. با یه تشر رفتن. قدم دوم اومد. قدم دومش این بود که به مامورینش گفت برید اعلام بکنید تو شهر اگر کسی یه پرچم یه بیرق تو دارالاماره زدن، اگه کسی نیاد اینجا تجدید بیعت بکنه با یزید خونش هدره، باید بیاد تجدید بیعت کنید. مردم کوفه گفت حالا تجدید بیعت که چیزی نیست، میریم اونجا یه حضور میزنیم و میایم دیگه، این که چیزی نیست که ممکنه بخوایم حسین رو بکشیم که. اومدن اونجا بیعتشون رو اعلام کردن رفتن. ابن زیاد دید خب اینم قدم بعدیش، قدم سوم رو برداشت، گفت اعلام بکنید که فردا مردم جمع بشن، مردا جمع بشن به سمت نخیله برن، یکی از منازل به سمت کربلاست، تو نخیله جمع بشن. اینا گفتن خب حالا میریم تو نخیله جمع میشیم، حالا اونجا که چیزی نیستش، کربلا که نیست که بخوایم بجنگیم که. رفتن نخیله، بردشون کربلا. بعد همین آدمایی که بیعت کرده بودن با حضرت مسلم، روز عاشورا به جایی رسید که بعضیاشون اومدن پیش عمر سعد گفتن امیر، ما نه اسب داریم که جزء سوار نظام باشیم، نه شمشیر داریم که جزء پیاده نظام باشیم. چون اون موقع اسب و شمشیر با خود افراد بود، حکومت نمیداد. اگه کسی اسب داشت میشه جزء سوار نظام، اگه کسی فقط اسب نداشت، فقط شمشیر خالی داشت، پیاده نظام بود. به عمر سعد اومدن گفتن ما نه اسب داریم نه شمشیر. گفت عیبی نداره عزیزم، سنگ جمع بکنید تو دامناتون، با سنگ بزنید حسین رو، به ثوابش برسید. همین کارام هم کردن. یواش یواش فاسد شدن، جانی شدن. وقت عجیب اینجاست که این آدما تو روز عاشورا خیمه های امام حسین رو هم که غارت میکردن، بعضیشون گریه میکردن، بعضیشون گریه میکردن که فاطمه بنت الحسین به یکی از این نانجیبا گفتش که چرا دیگه گریه میکنی، چرا گریه میکنی تو که داری غارت میکنی؟ میدونی چی گفت؟ گفت دختر حسین اگه من غارت نکنم یکی دیگه غارت میکنه، اگه من غارت نکنم یکی دیگه غارت میکنه. مجلس های امام حسین علیه السلام آدم ها رو با همت میکنه، کاری میکنه که دینداریشون حداقلی نشه، سقف پروازشون پایین نیاد. چون خود امام حسین با همت بود، چون خود امام حسین در اوج بود، کاری میکنه که تو این مجالس آدم به ابا عبدالله پیوند بخوره روحش و اوج بگیره و تو دینداریش کم نگذره. همه تون میدونید، بارها همه تون شنیدید به شکلای مختلف کسایی بودن که دینداریشون حد اقلی که هیچی، اصلا دیندار نبودن، با امام حسین اوج گرفتن و رفتن بالا، اصلا دیندار نبودن. دختر امام حسین میگه من عصر عاشورا دم خیمه ها وایساده بودم، دیدم اون نانجیب های پست وقتی که شهید کردن پدرم رو و اصحاب پاکش رو با اسب شروع کردن تاختن رو بدنها. دختر امام حسین میگه من پیش خودم گفتم اینا که به بدنهای کشته رحم نمیکنن، با ما چه میکنن؟ با ما چه میکنن؟ خدای به محمد و آل محمد حاجات شرعی جمع حاضر همه شیعیان و محبین امیرالمومنین برآورده به خیر بگردان. به محمد و آل محمد دست ما رو در دنیا آخرت از دامان اهل بیت کوتاه مفرما. مرزای اسلام چند نفر سفارش کردن، خودتون هم در نظر بگیرید. خدایا به عشقی که بر ابا عبدالله خالصانه ریخته میشه، مرزای اسلام منظورین شفای عاجل کرم بفرما. رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحلمون شهدا ذوالحقوق با اهل بیت محشور بگردان. خدای شر دشمنان دین خصوصا آمریکا، اسرائیل، انگلیس، سران خائن منطقه خصوصا بحرین به خودشون برگردان. عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بفرما.